ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 6 بامداد. واکنش رئیس مجلس به رکورد شکنی نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا. آقای قالیباف در فضای مجازی نوشت تأمین مالی سرسام‌آور یک مجری شکست خورده در نقش وزیر جنگ، ردپای بحران مالی و دیگر هیچ. وی با اشاره به خبر افزایش بی سابقه نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا نوشت پس شما در حال تأمین مالی هکسپ مجری تلویزیونی شکست خورده با نرخ‌هایی هستید که از سال 2007 بی سابقه بوده تا او بتواند در حیات خلوت ما در تنگه هرمز نقش وزیر جنگ را بازی کند. رئیس مجلس با طرح این سوال که میدانید چه چیزی دیوانه کننده تر از بدهی 39 تریلیون دلاری است تصریح کرد اینکه برای تأمین مالی این جنگ بازی نرخ بهره‌ای به اندازه دوران پیش از بحران مالی جهانی در سال 2008 بپردازید و در نهایت فقط یک بحران مالی جهانی جدید نصیبتان شود. در روزهای اخیر بازدهی اوراق قرضه 30 ساله آمریکا به بیش از 5% رسیدی که این نرخ از سال 2007 یعنی سال پیش از بحران مالی جهانی بی سابقه است. علی الزیدی با ادای سوگند قانونی رسما نخست وزیر جدید عراق شد. مجلس عراق با حضور 266 نماینده برای بررسی رأی اعتماد به کابینه علی الزیدی تشکیل جلسه داد و با اکثریت آرا به برنامه نخست وزیر مکلف این کشور رأی اعتماد داد. نمایندگان مجلس عراق همچنین به 14 وزیر دولت جدید عراق رأی اعتماد دادند. رأی اعتماد به 9 وزیر پیشنهادی دیگر به تعویق افتاد. پیش از این جلسه وزارت خارجه آمریکا در موضع مداخله جویانه مدعی شد نحوه تعامل با دولت جدید عراق بر اساس موضع آن در قبال آنچه به زعم واشنگتن گروه‌های مرتبط با ایران هستند تعیین خواهد شد. وزیر امور خارجه هم در پیامی در فضای مجازی با اشاره به تشکیل دولت جدید در عراق تاکید کرد گسترش روابط برادرانه و دوستانه تهران بغداد در صدر اولویت‌های سیاست خارجی ما باقی خواهد ماند. آقای عراقچی در پیام خود نوشته است تشکیل دولت جدید به ریاست جناب آقای نخست وزیر علی الزیدی و ابقای برادرم فؤاد حسین را در جایگاه وزارت خارجه تبریک می‌گویم. معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه در نشست دوم اجلاس بریکس در دهلی نو در پاسخ به ادعاهای واهی مقام اماراتی گفت امارات نقش مستقیمی در تجاوز نظامی به ایران داشته و به همین علت صلاحیت طرح اتهام علیه ایران را ندارد. آقای غریب‌آبادی افزود در جریان این تجاوز به 130 هزار هدف غیر نظامی حمله و بیش از 4 هزار غیر نظامی کشته شدند و بر اساس قطعنامه 1974 مجمع عمومی سازمان ملل امارات نه صرفاً همکار بلکه خود یک کشور متجاوز محسوب می شود. وی گفت همه مستندات مربوط به نقش امارات در قالب بیش از 120 یادداشت دیپلماتیک به شورای امنیت ارسال شده و اطلاعات دقیق تمام پروازهای جنگی از خاک امارات ثبت و مستند است. مراسم 40 شهدای دشت مهیار شهر رضا عصر امروز در گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود. شهدایی که نقش مؤثری در زمینگیری نیروهای آمریکایی داشتند.
شنها مأمور خداست.
امروز در این نقطه از خاک ایران نه فقط از یک شکست عملیات نظامی که از یک معجزه سخن میگوییم.
خدای عزوجل بیدار بوده.
معجزه‌ای که با خون شهدا رقم خورد.
خون شهدانه.
اینجا کی شهید شده؟
اینجا پسرخانم شهید شده. مسجد در مختاریه. یا شهید میشه با راکت اینجا میزنن جلو پاش. اینجا...
ببینید این حسین جون بیا پایین. ببین اینا اجزای راکتیه که از پهپاد شلیک شده.
بچه 5-6 ساله با کیف و با کتاب.
این چپی همون دانش آموزیه که هر شب میره راه به ماهی. ببینید
شهدای از نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی و عشایر منطقه نقشه از دشمن را نقشه بر آب کردند. دشمن دوباره فهمید که در این خاک هر ذره از شن و خاکش مأمور دفاع از اقتدار است.
اصلا معجزه الهی بوده.
این خاک
خونها رو شیخته شده و این خونها این خاک را نگه می داره.
امریکایی ها فکرش را هم نمی کردند که در سکوت نیمه شب 16 فروردین ماه اینطور ضربه بخورند.
هواپیمای C-130 دیدیم که تو بانک بود و داشته به سمت نشستن روی باند می رفت.
دشت مهیار شهرزا در 16 فروردین صحنه وحدت بود.
نه به چا، نه به درخت، نه به آدم، نه به دیوار، هر جنبنده می جنبنده اینجا تیر انداز میکرد.
اینا همش جا گلوله های
همه در یک صف ایستادن، صفی برای مقابله با دشمن متجاوز.
ما شک نداریم که در قرآن هم این آمده است و این نوید رو به همکاران من داده است که حتما جبهه حق و باطل پیروز است.
این مرد بزرگ به همرزمانش کاری کردن که در تاریخ بمانند.
اومدیم برای کشور میمونم، اومدیم عشایرهای غیور اینجا، این امریکایی جنایتکار همینجا زمینگیر شو کردیم.
ما برای دفاع از وطنمون و میهنمون اومده بودیم.
محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
ثبت نام وام بازنشستگان کشوری آغاز شد. معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت مبلغ تسهیلات بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به 75 میلیون تومان افزایش یافته است. به گفته آقای سلیمانی فرایند ثبت نام وام بازنشستگان کشوری آغاز شده و تا 20 خرداد ادامه دارد. بازنشستگان کشوری می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرفاً از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق ثبت نام خود را انجام دهند. و تولید بیش از 16 هزار تن ماهی سردابی و گرمابی در استان اردبیل در سال گذشته ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان را نمایان‌تر کرده است. در صورت حمایت از تولید کنندگان، بخش شیلات می‌تواند توسعه چشمگیری در این استان داشته باشد.
وجود آب نسبتاً فراوان در استان اردبیل زمینه توسعه آبزی پروری را در این استان فراهم کرده.
تولید محصولات شیلاتی در استان اردبیل در سال 1404 به عدد 16150 تن رسید که این عدد خیلی بالاتر از برنامه هفتم توسعه ابلاغی هست.
استخرای ما همشون الان پرند. وقتی استخرامون تموم شه بعد میار از بیرون میاریم، 100 گرم میاریم.
چقدر طول میکشه تا به بازار برسیم 100 گرم؟
تقریبا یه سال و نیم طول میکشه.
چند وعده غذا میدیم؟
یه وعده صبح، نهار، شب.
هر وعده چقدر؟
5 کیلو
برای هر استخر.
بله.
3 ساله در این مجموعه اینجا احداث شده، فعالیت میکنه. این مجموعه حدودا سالانه 40 تن ماهی پرورش میده.
شهرستان نیر هم با داشتن چشمه‌های خروشان و منابع آبی مطمئن میتواند مقصد سرمایه‌گذاران در این حوزه باشد.
حدود 22 سال بود که با یک محدودیت خاصی مواجه شده بودیم در این حوزه که شعاع در واقع 30 کیلومتر و بعدم 15 کیلومتر رو اعمال کرده بودن برای بحث سرمایه‌گذاری از سد یامچی که به حمدالله با منطق کارشناسی اون محدودیت برداشته شد و اون شعاع در واقع به 5 تا 7 کیلومتر کاهش پیدا کرد.
امکان سنجی های خوبی در حوزه های مختلف سردابی، گرمابی و خاویاری در سطح استان انجام شده و انشالله طی چند ماه آینده احداث بزرگترین مستمعه های شیلاتی استان رو شروع خواهیم کرد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول
نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای،
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز را با تلاوت آیات 55 تا 70 سوره مبارکه حج آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات 55 تا 72 سوره شریفه حج می‌پردازیم.
در آیات 55 و 56 هم آمده است و البته کافران همچنان از فرارسیدن قیامت در تردیدند تا آنکه قیامت ناگهان بر آنان فرارسد یا عذاب روزی بی فردا، روزی که جبران گذشته را ندارد به سراغشان آید. آن روز فرمان روایی از آن خداست، میان آنان داوری خواهد کرد. آنگاه کسانی که ایمان آورده و عمل صالح کرده باشند در بهشتهایی پر نعمت خواهند بود. در روز قیامت حقیقت ملک خدا بر همگان ظاهر می شود. گرچه در دنیا نیز ملک برای خداست، اما خود خدا به طور مجازی موجودات عالم را صاحب صفت مالکیت می کند. اما در قیامت این مالکیت های مجازی نیز از میان می رود و فقط ملک و مالکیت حقیقی باقی می ماند. در آیات 57 تا 59 می خوانیم و آنان که کفر ورزیده اند و آیات ما را دروغ شمرده اند عذابی ذلت‌بار خواهند داشت و آنان که در راه خدا هجرت کرده و سپس کشته شده باشند یا درگذشته باشند بیگمان خدا بدانها روزی نیکویی خواهد داد و بهترین روزی دهنده خداوند است و بیگمان آنان را به سرایی وارد خواهد کرد که میپسندند و خداوند دانایی بردبار است. در داوری روز قیامت مهاجران گروه ممتازی اند که خداوند به آنان رزق حسن میدهد. قرآن توضیح میدهد که رزق حسن چیست و میفرماید مهاجران به جایگاهی افتخارآمیز در بهشت داخل میشوند، فضای دلانگیزی که موجب نهایت خوشنودی برای آنهاست. در آیات 60 تا 62 آمده است: آری اگر کسی به همان اندازه که بر او عقوبت رفته عقوبت کند و باز مورد ستم قرار گیرد، حتما خداوند یاریش خواهد کرد و خداوند بخشنده ای آمرزگار است. این از آن روست که خداوند شب را درون روز و روز را درون شب در می آورد و خداوند شنوایی بیناست. نیز از آن روست که خداوند حق است و جز او هر چه خوانند باطل و خداوند همان والای بزرگ است. اگر می‌بینید لشکریان حق پیروز می‌شوند و یاران باطل عقب نشینی می‌کنند، به این دلیل است که خدا خودش حق است، لذا می‌تواند در نظام هستی تصرف کند و بعضی را بر بعضی غلبه دهد. اما خدایان مشتکان باطل محضند و هیچ حقیقتی ندارند و قادر به انجام کاری نیستند. در آیات 63 و 64 می‌خوانیم: آیا ندیده‌ای که خداوند از آسمان آبی فرو بارد؟ آنگاه زمین سبز و خرم گردد. همانا خداوند دقیق و داناست. هرچه در آسمان هاست و هرچه در زمین است از آن اوست و به راستی که خداوند بی نیاز و ستوده است. خدا مالک همه چیز است، لذا می تواند در آنها دخل و تصرف کند. اما چون غنی و حمید است، از کارهایی که می کند نه نفع خود را دنبال می کند و نه به خاطر احتیاج به ستایش دیگران مبادرت به کاری می برزد. در آیه 65 می خوانیم: ندیده ای که خداوند آنچه را که در زمین است برای شما رام ساخته است و کشتی نیز در دریا به فرمان او روان است و آسمان را نگاه می دارد تا جز به اذن او بر زمین فرود نیاید. خداوند به مردم رؤوف و مهربان است. این آیه شواهد دیگری بر عمومیت قدرت خدا می آورد. منظور از تسخیر زمین و دریا و آسمان قرار دادن آنها در مسیر منافع انسان است، به نحوی که انسان بتواند با شناسایی قوانین حاکم بر آنها به بهترین شکل ممکن از آنها بهره برداری کند. در آیه 66 می‌خوانیم: و اوست آن که شما را زنده کرده و سپس می‌میراند و زان پس دیگر بار زنده خواهد کرد، به راستی که انسان ناسپاس است. علاوه بر نعمتهایی که در آیات پیشین ذکری از آنها به میان آمد، در این آیه شریفه قرآن به سه نعمت دیگر اشاره می کند، نعمت حیات، نعمت مرگ و نعمت حیات اخروی. اما افسوس که انسان قادر به بهره برداری کامل از نعمات الهی نیست. در آیه 67 آمده است، و برای هر امت آیینی برای عبادت مقرر کرده ایم که بدان عمل کنند. پس مشرکان نباید با تو در این کار نزاعی داشته باشند. تو مردم را به سوی پروردگار خیش دعوت کن که بیگمان بر راه راست هدایتی. مشرکان با پیامبر مجادله می کردند که ما عبادات شما را در هیچ شریعتی ندیده ایم، و خداوند جواب می دهد که ما برای هر امتی عبادتی مخصوص قرار دادیم و به تدریج با تکامل مردم عبادت را کاملتر ساختیم. در آیات 68 تا 72 آمده است، و اگر با تو به ستیز برخیزند بگو خدا از آن چه می کنید نیک آگاه است. خدا روز قیامت میان شما در باب آنچه بر سرش اختلاف داشته اید داوری خواهد کرد. ای رسول ما، نمی دانی که خداوند از آنچه در آسمان و زمین هست آگاه است؟ این آگاهی در کتابی ثبت است و این کار بر خدا آسان است. خدا همه چیز را در کتابی ثبت می کند که نه نسخش گم می شود و نه او را فراموش می کند. پس اعمال کفار همانطور که بوده تا روز قیامت محفوظ می ماند تا به آن رسیدگی شود. خدایا بار الها، ما را به راه راست هدایت کن و قلم عفو بر اعمال ناروای ما بکش که ان ذلک علی الله یسیر. خب شنوندگان محترم، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه حج می‌پردازیم، همگی شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا حافظ شما.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز جمعه 25 اردیبهشت سال 1405 هجری شمسی، مطابق با 27 ذی‌القعده الحرام سال 1447 هجری قمری و برابر با 15 می سال 2026 میلادی است. 27 ذی‌القعده سال 804 هجری قمری، 643 سال پیش، بغداد به دست سپاهیان امیر تیمور افتاد. امیر تیمور کورکان، معروف تیمور لنگ، طی دوران قدرت